أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احتياط در عبادات بود با تمکن از علم تفصیلی و امتثال تفصیلی. اشکال شده بود که تکرار عبادت عرفاً عبس به امر مولا هست و عبس به امر مولا مانع از تقرب به مولا هست. کسی که متمکن هست که با یک فعل امتثال تفصیلی بکنه، جمع بکنه بین چند فعل، از نظر عرف یک نوع استهزاء و عبث هست به امر مولا و این مانع از عبادیت و مقربیت آن خواهد بود. در جواب مرحوم آخون فرمود ربما تکرار عبادت ناشی از غرض عقلایی است، چون تعلم حکم صعوبت داره یا امتثال تفصیلی صعوبت داره، ولذا میاد امتثال اجمالی میکنه. در پاسخ به این فرمایش مرحوم آخوند گفته شد که در منطق الاصول فرمودند که این بیان مرحوم آخوند تمام نیست، چون غرض عقلایی باعث میشه که این عمل ناشی از داعیه الهی محض نباشه. شما وقتی که جمع میکنید بین قصر و تمام، چون نمیدانید بر شما قصر واجب است یا تمام، چه دایی داشتید که این کار رو بکنید؟ دایی شما این است که مشقت دارد تعلم حکم، ولذا به خاطر فرار از مشقت تعلم حکم میایید احتیاط میکنید. پس از شما اگر بپرسند که نماز قصر و تمام را به چه دایی خواندید، با چه انگیزه ای خواندید، چرا فقط نماز قصر نخوندید که واقعا واجب است، شما میگید که چون من دیدم که مشکل برام تعلم حکم، از اون طرفم اگر اصلا نماز نمیخوندم مخالفت امر مولا بود. این دوتا مطلب به هم دیگه زمیمه شد، منشأ شد که من بیام هم نماز قصر بخونم هم تمام. این مثل این میمونه که شخصی در روز جمعه میگه که من اگر فقط امر به غسل جمعه بود، هوا گرم نبود که میخواستم برم زیر دوش آب سرد خنک بشم، فقط بحث غسل جمعه بود، حال نداشتم برم غسل جمعه بکنم. و اگر روز جمعه و استحباب غسل جمعه نبود، من به خاطر خنک شدن انگیزه نداشتم برم حمام، اما اینا دست به دست هم داد، 50% انگیزم رو از استحباب غسل جمعه گرفتم، 50% از انگیزم رو برای خنک شدن بود و لذا اینا به هم زمیمه شد، رفتم غسل جمعه کردم. خب این غسل جمعه باطله، چون داعیه الهی مستقل نبود در محرکیت شما به طرف غسل جمعه، بلکه حضرت امام و آقای سیستانی یک مطلبی دارن که اون مطلب خیلی سخت میکنه کارو. میگن اگر دو داعی مستقل هم بود، یکی الهی و یکی غیر الهی، اونجا هم عبادت باطل میشه. باید داعی الهی محض داشته باشید به سمت این انجام عبادت. خب در منطق الاصول فرمودن در مورد تکرار عبادت داعی الهی محض شما ندارید. فرق میکنه با اون مواردی که انسان به طبیعت واجب داعی الهی داره، به انتخاب این فرد داعی اغلایی داره، اون اشکال نداره، میاد کنار بخاری نماز میخونه گرم بشه. امر به طبیعت نماز محرک به طبیعت نمازه، اصلا معقول نیست محرک به این فرد باشه، ولذا داعی شما بر انتخاب این فرد اصلا معقول نیست که اون امر مولا به طبیعت نماز باشه. طبیعیست داعیتون یک داعی اغلاییست، هیچ اشکالم نداره. اما در بحث جمع بین قصر و تمام شما دو تا طبیعت فعل رو انجام میدید، یکی طبیعت نماز قصر، یکی طبیعت نماز تمام. داعی شما به انجام این دو طبیعت چیه؟ اگر میگید داعی قربی است، که خب داعی قربی اقتضا نمی‌کنه شما هم نماز قصر بخونید هم نماز تمام، باید بهش ذمیمه بشه اون داعی فرار از مشقت تعلم. پس داعی شما به نماز قصر و تمام خوندن شد مرکب از داعی الهی که اگر اون نبود نماز نمیخواندید، و از یک داعی اغلایی و هو الفرار من مشقت تعلم، و این معناش این است که داعی شما الهی محض نیست. بعد ایشون وارد دفع اشکالات از خودشون میشن، میگن یکی به ما اشکال میکنه، میگه آقا من نسبت به اون نماز واجب واقعی که نماز قصر داعی الهی دارم، نسبت به اون نماز دیگر که واجب نیست داعی اغلایی دارم، و هو الفرار من مشقت تعلم الاحکام و مشقت الامتثال التفصیلی. ایشون میفرماد این معنا نداره، برای اینکه در نظر این مکلف بین قصر و تمام فرقی نیست، او که خبر نداره کدوم یک از این دو واجب است کدوم یک غیر واجب. داعی به وجود علمی محرک انسان است نحو الفعل، و فرض اینه این دو فعل از نظر من مکلف و در علم من مکلف مساوی هستند. علم اجمالی دارم یکی از این دو واجب است و شک تفصیلی در وجوب هر کدام دارم، واقعا کدوم واجبه چه ربطی به من داره؟ داعی من به انجام نماز قصر و نماز تمام یکیه، و فرضم این است که اون داعی هم مرکب است از یک داعی الهی و یک داعی نفسانی اغلایی. الهی محض، پس نیست داعی من. بعد فرمودن ممکنه شما یک شبهه دیگه ای مطرح کنید، بگید آقا من داعیم بر نماز قصر موافقت احتمالیه امر مولاست، داعیم هم بر نماز تمام موافقت احتمالیه امر مولاست، و موافقت احتمالیه امر مولا یک داعی الهی است. نماز قصر چرا میخونم؟ برای اینکه موافقت احتمالیه کنم با امر مولا. چرا نماز تمام میخونم؟ بازم برای اینکه موافقت احتمالیه بکنم با امر مولا. اینم که داعی قربی است، پس دیگه شما چی میخواهید؟ ایشون فرمودن این حرفا درست نیست. چرا؟ برای اینکه دایی، علما گفتن، فلاسفه گفتن، وجود علمیش محرک نحو الفعل، ولی وجود خارجیش مسبب از فعل. مثلا رفع آتش، تصور رفع آتش به وسیله آب محرک این است که شما آب بخورید، اما وجود خارجی رفع آتش مسبب از شرب ماء. داعی وجود خارجیش معلول و مسبب از فعله. اگر بنا باشه خود فعل بشه داعی، این که معنا نداره، که داعی مسبب از فعل است وجود خارجیش، در حالی که موافقت احتمالیه امر یعنی الاتیان بالعمل الموافق للامر احتمالا، معنیش اینه دیگه. معنی موافقت احتمالی هم چیه؟ یعنی اتیان به عملی که موافق با امر است احتمالا لاجزمن. این الاتیان بالعمل الموافق للامر احتمالا که عین این عمل هست، نه مسبب از این عمل، او که دایی نمیتونه بشه. دایی باید مسبب باشه وجود خارجیش از فعل. موافقت احتمالی هم یعنی الاتیان بالعمل الموافق للامر احتمالا لاجزمن، و هازا این الاتیان به صلات القصر و لیست مسببا عنه. این که نمیتونه دایی بشه. واقعا عجیب این فرمایشات از بزرگان، که وقت نتیجه هم میگیرن که پس ما ملتزم میشیم که تکرار عبادت احتیاطاً لمن یتمکن من الامتثال تفصیلی باطل است. ما عرضمون اینه، اولا در متعارف فروز فرار از مشقت مثلا تعلم، این دایی به ترک تعلم است، دایی به ترک امتثال تفصیلی است، نه دایی به امتثال اجمالی. اون فرار از مشقت امتثال تفصیلی، حالا به خاطر اینکه تعلم مشقت داره، یا به خاطر اینکه مثلا در اون مثال ما آب حوض سرده، من بخوام برم با او وضو بگیرم سردم میشه، میام با این دوتا مایعی که یکیش آب یکیش مایع مضافه دوبار وضو میگیرم، قشنگ گرمم هست، فقط به مقدار وقت بیشتری میگذارم دوبار وضو میگیرم. دایی من، دایی نفسانی من که میگه فرار از مشقت وضوع با اون آب سرد، دعوتم کرده به ترک وضوع با اون آب سرد، نه به وضوع با این دوتا مایع مشتبه. در ظرفی که من ترک میکنم وضوع با اون آب سرد را، تنها محرک من به انجام این وضوع مکرر احتیاطی دایی الهیه. برای این که من میگم خب مولا امر کرده به وضوع و تا احراز نکنم که وضوع گرفتم با آب، من در مقابل مولا مسئولم. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. داعی الهی دارم محضن. اون داعی نفسانی داعی به چیز دیگه بود، داعی به ترک وضوع به آب سرد بود، داعی به ترک تعلم بود که زنگ زدن به عالم فعلا برا من مشکله و خیلی باب طبعم نیست. حالا عرض خواهد اولا به لحاظ متعارف فروز، ثانیاً لو فرز که نه اصلا من داعی نفسانی و عقلایی دارم به خود همین تکرار عبادت. مثل یه آقایی میگه که درسته من میتونم برم مثلا فرض کنید که تعلم کنم احکام شرعیه رو، نماز قصر بخونم، اما منی که میخوام بعد از نماز نمیدونم از این میلهای ورزشکارا بگیرم هی عرض شود میل بزنم ورزشکاری کنم، خب بابا نماز ظهر و عصر دو بار نماز ظهر میخونم قصرا و تماما، دوبارم نماز عصر میخونم قصرا و تماما، حالا فرض کنید قبله هم مشتبه اگه شده باشه که دیگه چه بهتر، قشنگ یک ساعت با نماز ورزش امروزم رو انجام دادم، دیگه از این بهتر چی؟ دیگه خود این تکرار عمل موافق با غرض عقلاییه. اینجا خب جای اشکال ایشون هست که این داعی شما به این کار این الهی محض نیست، و در این مورد هم به نظر ما اشکالشون قابل جوابه. یک جواب اینه که بگیم آقا داعی من بر انجام هر کدام از این عملها سقوط عهد امر است، احتمالاً سقوط الامر احتمالا. من چرا نماز قصر میخونم؟ میخوام امر مولا ساقط بشه احتمالا. نماز تمامم که میخونم دائم سقوط امر مولاست احتمالا، و این دائی قربیه و این سقوط امر احتمالا مسبب از فعل منه. آقا چه فرق میکنه شما در موافقت قطعیه امر، اونجا میگید موافقت قطعیه مسبب از فعل من، ماها الان موافقت تفصیلیه میکنیم، نماز صبح میخونیم، میگید موافقت قطعیه امر مولا میتونه داعی باشه چون مسبب از این نماز صبح ما. چه فرق میکنه موافقت احتمالیه با موافقت قطعیه؟ با کتجر و با ایلا تجر شد؟ چجور شد موافقت احتمالیه منطبق بر خود فعله ولی موافقت قطعیه مسبب از فعله؟ هر دو مسببه، یکیش سقوط امر است جزمن اسمش میشه موافقت قطعیه امر که مسبب از فعله، یکی سقوط امر است احتمالا میشه موافقت احتمالی هم اونم مسبب از فعل. اصلا یه چیزی به شما عرض کنم، من نمیخوام احتیاط کنم، یک آدم ضعیف الایمانی هم، نه حال دارم برم مسئله بپرسم، نه میخوام احتیاط کنم. بابا همه رفیقامون نماز قصر میخونن، منم نماز قصر میخونم، بالاخره یا صحیحه که خدا قبول کنه، قبول حق، یا اینه که صحیح نیست. خب حالا دیگه روز قیامت خدا میدونه حالا هر کاری با ما میکنه بکنه. حالا اگه اومد واقعا هم صحیح بود، قصد غربت دارم دیگه، قصد غربتم سقوط امر مولاست، احتمالا دایی بر سقوط امر مولا جزمن ندارم به خاطر ضعف ایمان یا به خاطر هرچی. خود این که قرض من سقوط امر مولاست احتمالا قرض غربیه دیگه. یار حالا عرض میکنم، پس من وقتی نماز قصر میخونم غرضم از این نماز سقوط امر است احتمالا. شما گفتید این عنوان منطبق بر فعل، اشکالتون این بود، ولذا نمیتونه دایی باشه، میگیم نه این مسبب از فعله. اشکال ایشون چون این بود، ما که میگفت عنوان منطبق بر فعل، ما اینو جواب میدیم، میگیم نه مسبب از فعل سقوط امر احتمالا، و هیچ فرقی بین موافقت احتمالی ام با موافقت قطعی ام نیست از این جهت. جواب دیگه اینه که آقا، حالا اجازه بدیم، جواب دیگه که عمده این جواب هست اینه که آقا من دایی الهی محض دارم به انجام اون واجب واقعی و هو صلات القصر، و انجام او به دایی عقلایی نیست، دایی الهی محضه. ما قبول نداریم واجب واقعی مسبب هست از انضمام دایی الهی به دایی عقلایی. چرا؟ برای این که میگیم آقا از کجا ما میخواییم بفهمیم که این دایی الهی ما مستقل؟ معیارش چیه؟ تمو غسل جمعه. من از کجا بفهمیم دایی الهی مستقل؟ دایش اینه دیگه که بگم اگر اون انگیزه خنک شدن نبود بازم میرفتم غسل جمعه بکنم، با خودم حساب میکنم میگم آره غسل جمعه کردنم. حالا ممکنه حمام رفتنم به انگیزه خنک شدن باشد، ولی حالا که میرم حمام دیگه میگم دیگه غسلم بکنم دیگه، خوبه. به قول مرحوم آخون گفت که اعتراض میکنن به من که تو وقتی میری سامر را این خلاصه دایی الهی نداری، هم برای دیدن میرزای شیرازی میری هم برای زیارت عسکریه سلام الله علیه ما، یعنی این اشکال به من وارد نیست، من از نجف تا در خونه میرزای شیرازی فقط به دایی دیدل ایشون میرم، از در خونه میرزای شیرازی هم تا حرم عسکریه فقط به خاطر اونجا امام بزرگوار میرم. دایی کجا؟ اونجا دایی الهی ما خراب شده. تا در حموم و زیر و اون موقع اون به خاطر خنک شدن میره، ولی حالا که دیگه اومد اینجا میگه دیگه آخه اومدیم اینجا غسل جمعه نکنی، لباسامونه که در آوردیم، آبم که به بدنمون خورد، مونده یه غسل، اون مشکل داره، اون مصیبته. خب اون دیگه الان دیگه دایی الهی داره، اینه معیار دایی الهی دیگه، که حساب میکنه اگر ولو بعد از این که وارد حمام شد اگر فقط استحباب غسل جمعه بود بازم غسل جمعه میکرد. این میشه دعای مستقل دیگه، که اگر فقط استحباب غسل جمعه بود، حالا ممکن بود از اتاق خواب نکشونتش به سمت حمام، ولی اگر به یک انگیزهی ولو به انگیزه این که بیاد حمام فرض کنید یک چیزی برداره، ولی حالا که اومده دیگه بعد از این که وارد حمام شد و لباساشو در آورد، اون موقع دیگه این استحباب غسل جمعه کافی است برای اینکه او رو محرک به سمت غسل جمعه باشه. اینه دیگه، بیشتر از این که دعای الهی مستقل لازم نیست. دعای الهی مستقل اینه که اگر در اون حال عمل این دعای بود و چیز دیگر نبود، کافی بود برای اینکه من انجام بدم این عمل را. خب حالا اجازه بدید. بله بله،
برم داخل حرم.
اصلا قصد قربت همینه که از دم حرم تا توی حرم به خاطر خدا میری. کدوم عرف؟ من نگفتم از تهران برای زیارت حضرت معصومه اومدم، من گفتم زیارت حضرت معصومه رو به خاطر خدا انجام دادم، چون اگر بحث خدا نبود از کنار حرم رد می شدم زیارتم نمی رفتم. خب ما عرضمون اینه، منی که نمی خوام، منی که اصلا همون گفتید که ورزش می خوام بکنم، اگر نبود امر خدا به نماز، برای چی نماز میخوندم؟ برای چی نماز؟ دعای ورزش دارم، خب داشته باشم دعای ورزش که نمیگه نماز بخون، میرفتم کار دیگه میکردم. اگه امر خدا به نماز نبود که من نماز واجبم رو نمیخوندم، و حالا که امر خدا به نماز هست، هیچ انگیزه دیگه هم اگه نداشتم، من اون نماز قصر واجب واقعی رو میخوندم مطابق با یک خصوصیت دیگه، با اون خصوصیتی که اول مسئلهش رو پرسیده بودم و بعد میخوندم، اون دیگه میشه خصوصیات فرد. نماز قصر رو من به خاطر خدا خوندم، چون اگر ورزش انگیزه من بود که نماز نمیخوندم، پس چرا نماز قصر خوندم؟ امر خدا، اگه امر خدا باشد هیچ انگیزه ای هم نباشد، من اون نماز قصر رو که واجب واقعیه میخونم، منتها اون انگیزه فرار از مشقت تعلم باعث شد که من اون نماز قصر رو در این حالتی انتخاب کنم که تمیز نمیدم بین واجب و غیر واجب. این شد خصوصیت فردیه دیگه، مثل اینکه من انگیزه نفسانی باعث شد برم کنار بخاری نماز بخونم، اینجا من انگیزه نفسانی باعث شد برم اون فرد از نماز قصر رو انتخاب کنم که فردیست که تمیز نمیدم واجب را در آن از غیر واجب، نماز قصر رو تمام با هم خوندم، تمیز نمیدم بین واجب و غیر واجب. ولی طبیعت نماز قصر دعای الهی میگه بخون، اگر نبود اون دعای نفسانی اقلایی به تکرار عمل، خب من میرفتم اون فردی از نماز قصر رو انتخاب میکردم که تمیز واجب از غیر واجبم میدم، خصوصیت فردیه است. ولی الان نه، من میام طبیعت نماز قصر رو که واجب است و این طبیعت رو به دعای الهی میخونم، در به دعای نفسانی و اقلایی در ضمن این فرد انجام میدم، این فردی که لا امیز الواجب فیه عن غیر الواجب، و لذا دعای الهی مستقل در اینجا. من اصلا عرف میگه تو به خاطر خدا نماز میخونی، منتها این نحوه نماز خوندن را که ذم غیر واجب به واجب میکنی، نماز واجب رو در کنار غیر واجب میاری، این کیفیت بدائی نفسانیه. اما اصل طبیعت نماز واجب که نماز قصره، تو به رخله میخوندی، اگه انگیزه ورزش هم نداشتی باز میخوندی اون نماز قصر رو، منتها در ضمن یک فرد دیگر. و هو الفرد المتمیز الواجب و فیه عن غیر الواجب، منتها انگیزه ورزش کمک کرد من این فرد غیر متمیز رو انتخاب کنم، ولی طبیعت قصر رو به هر حال من میخوندم، به خاطر خدا هم میخونم. اگه هیچ انگیزه دیگه نبود الا امر خدا، باز نماز قصر رو میخوندم، همه کافیه دیگه. ما بیشتر از این مگه چی لازم داریم در قصد قربت؟ ولذا در ریا دلیل خاص داریم. اگر نبود ریا به دلیل خاص مبتلا است، اونجا هم میگفتیم ریا در خصوصیات و در انتخاب فرد مبتل نیست. ریا میکنه تو مسجد نماز میخونه، اگر نبود دلیل که مرائی عملش مبغوزه، ما ملتزم میشدیم که نه، در اونی که خدا امر کرده به او طبیعی و صلات، او بالاخره نمازشو میخونه به خاطر خدا، منتها ریا باعث شد بیا تو مسجد میخونه. ولذا بعضی از فقها گفتن این ریا مبتل عمل نیست، چون مخل به قصد قربت در طبیعت واجب نیست. ما میگیم نه، دلیل خاص داریم که این ریا مبتله، اما دوایی نفسانیه که مبتل نیست در انتخاب خصوصیات فردیه. خودشون هم این رو مطرح فرمود، پس این فرمایش درست نیست. جواب دومی که مرحوم آخوند داده، خوب دقت کنید، از این اشکال که عبث به امر مولاست تکرار عبادت، ایشون فرمود خب باش، عبث به امر مولاست، خب باش، عبث به امر مولا در کیفیت امتثال که این مخل به قصد قربت نیست. حالا ما مثالش رو از خودمون بزنیم، کسی میخواد نماز بخونه، آدم بی نمازی نیست، ولی امروز گفتن که بیا جمعیت جمع شده، کارای سیرک و اینا میکنن بعضیا، برو بالای این دیوار باریک نماز بخون، رو به قبله این دیوارو چیدیم، نماز بخون، دل این مؤمنین رو شاد کن. بالاخره این صحنه رو میبینن، یه لبخندی بر لبانشون نقش بمنده، میگه باش الهی، نه و الهی نمی کنیم، الهی نمی کنیم اصلا، این اومده پول بگیره بابت این نماز اول وقت میخونه هر روز، امروز گذشته نمازشو ساعت 4 به خاطر اینکه اصلا پول بگیره بابت این کیفیت نماز، یا نه اصلا دوست داره که خودی نشون بده، بگه ما هم بلدیم از این کارا بکنیم، چه اشکال داره؟ ولو اصلا قرض عقلایی نیست، چه بسا به قول حضرت امام، برای این که میره بالای مناره نماز میخونه که همه دارن نگاش میکنن و میخندن، چه اشکال داره؟ اصل نمازه که این میخونه به خاطر خدا. این کیفیت عبثیه، این بدائی عبث، خب چه اشکال داره؟ بله، اگر یه وقت عبث به امر مولا به این معناست که حق حرمت مولاست، او رو نمیشه تصحیحش کرد، او اگه باشه اصلا حرام میشه این عمل من و دیگه عمل قابل تقرب نیست، و حتی در توسلیات هم بنابر امتناع اجتماع مشکل پیدا میکنیم. مثل این که من میدونم یکی از این 5 نفر به من سلام داد، میام از دستم با یه حالت خاصی مثلا عصامو دست میگیرم، مثلا فرض کنید با شوخی، به نفر اول علیکم السلام، نفر دوم علیکم السلام، تا آخرین نفر، قصد حالا شوخی دارم، حالا اسم اینو معلومه چه فی سر عبث به امر مولا دیگه، تکرار عمل. خب اگه واقعا عبث به امر مولا مصداق حد که حرمت مولا باشه، خب این میشه حرام. رد سلام که واجب است بنابر قول به امتناع اجتماع امرنهی نمیتونه مصداق حرام امتثال واجب باشه. ما بحث حتی با اینکه توسلیه، اصلا بحث ما در حد که حرمت مولا نیست. آن کدوم عرفی حد که حرمت مولا میدونه من 8 تا نماز بخونم چه حد که حرمت مولاییه؟ اصلا دوست دارم امروز به این کار به قول شما مسخره رو انجام بدم، ولی نعوذ بالله خدا رو که مسخره نکردم، که خودم رو مسخره کردم. مسخره کردن خود انسان که از محرمات نیست که. اگر حد که حرمت مولا باشه، نه تنها در تعبدیات مشکل پیدا میشه، در توسلیات هم بنابر قول به امتناع اجتماع امرونه مشکل پیدا میشه. چون مثل اون تکرار سلام به این 10 نفر که میدونم یکیشون به من سلام داد، آن میشه مصداق حد که مولا و حرام، و بنابر قول به امتناع اجتماع امرونه حرام دیگه نمیتونه مصداق امتثال واجب باشه. بحث ما در عنوان قبیح و محرم حد که حرمت مولا نیست که. بحث اینه که عرف اینو یه کیفیت عبث میدونه، بازیگری میدونه. مثل همون نماز بالای مناره خداییش بازیگریه دیگه. آخه این چه آدم سالم این کاران میکنه که بلندشه این همه پله‌های مناره رو بره بالا اونجاها نماز بخونه، همه جمعیت هم دارن نگاش میکنن، ولی خوشش میاد میگه بذار ما که نتونستیم از راه دیگه معروف بشیم، بذار اینجوری معروف بشیم. خب چش کنه، اصل نماز که به خاطر خداست، یه عملش هم که حد که حرمت مولا نیست، چه اشکالی داره؟ تکرارهای ناشی از وسوسه یه فرقی میکنه. اجازه بدید پس اونو خوب شد فرمودید توضیح بدم. اگر گفتیم وسوسه حرامه، همون اشکاله، این میشه که چجور ما با حرام امتثال واجب بکنیم. ولی ما وسوسه رو حرام نمیدونیم، ولی اونا سوه الال مشهور که اونا حرام میدونن. ما میگیم وسوسه حرام نیست، مگر اینکه موجب بطلان عمل از یک حیث آخری بشه. مثل اینکه دست چپش رو وقتی میشوره در وضو زیاد میشوره، بیش از حد متعارف، خب اون باعث میشه که آب وضو نشه دیگه. بعد مس میخوای بکشی با این بله بر سر و پاهات، اون میشه بله خارجیه. اما اگر نه، وسوسه در غسل، وسوسه در غیر غسل ید یسراست، وسوسه در نمازه، هی تکرار میکنه آیه رو، ولی والین هی تکرار میکنه. خب چشم کنه، ذکر خداست دیگه. این وسوسه هم که حرام نیست. اینجا ما گفتیم اشکال نداره، چه اشکال داره؟ اشکالی نداره. بالاخره همه کیفیت ها صحیحه دیگه. غلط که نمیگه که، اگه غلط میگفت که وسواسی نمیشد. این وسواسی یعنی همش، حالا اون دیگه اون وسواسی که شما میگید که غلط میگه، اون دیگه میگه باید دعا کرد برای شفای همه مرزا. او فعلا بحث ما در اون وسواسی است که صحیح میگه منتهی تکرار میکنه. اون اولین بار که گفت صحیح بود، بار دوم مکروه بگه، مکروه. مشکل ایجاد ترخیص داره دیگه، مشکل ایجاد نمیکنه که، مکروه. ولی حالا اگر اومد و فی علم الله اون بار اولش اتفاقی باطل بود، همون بار دوم که ان وسوسه تکرار کرد صحیح بود، اون چه اشکال داره؟ امر به طبیعت واجب دایی الهی است، حالا انتخاب این فرد به دایی مکروه و غیر عقلایی است به نام وسوسه، مشکلی پیدا نمیشه. پس این اشکال وارد نیست. میمونه اشکال دیگری که مطرح شده، میگن قصد وجه ندارید، تمییز نگید، قصد تمییزا نه، قصد وجه ندارید یک اشکال، تمییزم نمیدید بین واجب و غیر واجب، نمیدونید کدوم یک از این دو نماز واجبه کدوم یک واجب نیست، و قصد وجه و تمییز مرحوم شیخ مطرح میکنه در رسائل، میفرماد که مثل قصد قربت میمونه. اگر احتمال بدی در غرض مولا دخیله قاعده و در صدق اطاعت مولا دخیله، قاعده اشتغال میگه باید احتیاطاً قصد وجه را فراموش نکنید، تمیز رو فراموش نکنید مثل قصد قربت. خب این جوابش اینه، قصد وجه که مختل نمیشه. آقا من میدونم اون واجب را به لوجوبه میارم، من نماز قصدی که واجب است قصد وجوبش میکنم اجمالا، قصد وجه دارم، میدونم اون نمازی که میخوانم و فی علم الله مأمورون به هست او واجبه، اون واجب واقعی رو به قصد وجوب میارم، تمیز ندارم بین واجب و غیر واجب، اختلال به تمیز بین واجب و غیر واجب هست که انشاءالله عرض خواهیم کرد که اونم مهم نیست. والحمدلله رب العالمین.